السلام عليكم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. خوب هستید
سلامت
الحمدلله.
الله، الحمد لله، متشکر.
زنده باشید. ببخشید بعد موقع زمانتون شدم. الان فرصتتون مناسبه یا بزنم صبح تماس
الان
بگیرم؟
ساعت چنده تا بهتون بگم؟
الان 20 دقیقه به 7.
خوبه، چون من هفت به بعد هفت و خورده این هفت و بیست دقیقه رادیو گفتگو دارم در هستم. بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یه نگاهی ابتدا به تحولات سوریه بفرمایید. الان در اون منطقه در واقع تشریح بفرمایید که وضعیت به چه صورته، بعد وضعیت ایران رو بفرمایید با توجه به اینکه نقش مستشاری و نظامی در سوریه داشت. آیا ما الان ضرر کردیم، فایده کردیم و وضعیتمون چطوره؟ خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. سوریه الان در یک شرایط در واقع میشه گفت نامعلومی به سر میبره. البته کوشش آمرین گروه آمر یعنی امر کنندگان و حامیان آمرین و حامیان گروه های حاکم بر دمشق این هست که شرایط را به سمت آرامش پیش ببرن، اما متاسفانه به دلیل فعال شدن گسل های قومیتی، گسل های مذهبی و همچنین رقابت جویی ها و سمخواهی های گروه های تروریستی که سابق در سوریه بودند، طبیعتاً زمینه برای برقرار آرامش بسیار کند فراهم میشه و روند به اصطلاح تثبیت اوضاع در واقع به هیچ وجه مطلوب نیست. و البته یکی از مسائلی که باعث یک سلسله همین تنش‌های بیشتر میشه تجاوزات نظامی مکرر صهیونیست‌ها به رسلا مناطق مختلف سوریه هست، چه از طریق هوا و بمباران ادوات و تأسیسات نظامی که یعنی در میان بردن ثروت ملی مردم سوریه هست و چه از طریق تجاوزات زمینی که به معنی در واقع اشغال بخش‌های مهم و بسیار استراتژیک سوریه هست که هم بر تنش‌ها می‌افزاید. لذا سوریه الان میشه گفت که تبدیل به یک کشور بدون به اصطلاح محافظ، بدون به اصطلاح سامانه سیستم امنیتی و در واقع بدون در واقع یک قلعه بدون دیوار تبدیل شده و لذا هر تحرکی و هر فعالیتی از طرف جبهه‌کاران بین‌المللی در این کشور صورت بگیره و این در این فرصت می‌بینیم که صهیونیست‌ها هم کوشش کردن با در واقع ترور دانشمندان این کشور بر نگرانی‌های مردم سوریه بیفزایند و مردم سوریه از این نظر هم دچار نگرانی‌های بسیاری هستند که ثروت دانشمندان، ترور دانشمندان این کشور یعنی باز بخش دیگری از ثروت این کشور را که باید زمینه‌ساز آینده این کشور را باشه را دارن از میان میبرن. ثروت های جبران ناپذیری که به این سادگی جای این دانشمندان و این پر نخواهد شد. و اما در مورد جمهوری اسلامی ایران میدونید که جایگاه سوریه در جبهه مقاومت جایگاه بسیار مهم و حساسی بود، هم از نظر جغرافیایی جای بسیار مثل حساس و راهبردی قرار دارد جغرافیایی و هم از نظر رژیم نظام سیاسی بشاری یا نظام سیاسی زمان آقای بشار که بیشترین همکاری را با جمهوری اسلامی ایران در هم کمک رسانی به مردم لبنان و هم در واقع تقویت نیروهای مقاومت در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان و غزه نقش بسیاری داشت. طبیعتاً حذف نظام بشاری به معنی این هست که جبهه مقاومت در این عرصه دچار یک زیان‌هایی شده که با توجه به قابلیت‌هایی که سوریه داره، با توجه به جایگاهی که جبهه مقاومت داره، طبیعتاً جبران اون به طور طبیعتاً امکان پذیر هست و در واقع میشه گفت که برخلاف تصور صهیونیست‌ها، برخلاف تصور میان این گروه های تروریستی شرایط به گونه ایست که میشه گفت که نیروهای مقاومت میتونه جایگاه نه تنها جایگاه سوریه را در جبهه مقاومت پر بکنه، بلکه میتونه حتی شرایط را برای بازگشت شرایط خوب در سوریه فراهم بکنه و این واقعا عواملش به صورت جدی وجود داره و واقعی وجود داره. نگاه واقعی گرایانه به موقعیت سوریه، به مردم سوریه، به خشمی که مردم نسبت به سیاست اسرائیلی ها دارند و بخصوص جنایاتی اخیر که احساسات را بیشتر جلیه دار کرده، این نگاه باقیمانه به این نتیجه میرسه که سوریه طبیعتا همچنان در جبهه مقاومت باقی خواهد ماند، یا میشه گفت یا به عبارت دیگر سوریه نمیتونه در حاشیه جبهه مقاومت باقی بمونه و طبیعتا زمینه برای بازگشتش و امکانات و عواملش وجود داره.
درسته آقای دکتر. الان بسیاری از مردم حالا شبهه‌ای که وجود داره مطرح میکنن این هست که ما این همه هزینه در سوریه که در واقع ایران متحمل شد به جهت اینکه معتقد بودیم اگر سوریه سقوط بکنه ما باید با داعش در ایران در همدان و کرمانشاه مقابله بکنیم، الان که در واقع سقوط بشار اسد اتفاق افتاده ما میبینیم که در واقع شرایط عادیه و ایران میگه نه ما متاثر نشدیم از این اتفاق و مسیر خودمون رو میریم. این شبهه رو چطور میشه پاسخ داد؟ این که ما این هم اونجا هزینه جانی و مالی کردیم و خب بعد از 10 سال سقوط کرد و آیا ما به اول خط رسیدیم؟
نه اینطور نیست. ببینید ما اولا که در این 20 چند سالی که گذشت، یعنی در واقع از سوریه در پیشبرد مقاصدی که مربوط به امنیت منطقه ما بود نقش بسیاری ایفا کرد. اگر سوریه نبود و ما در حضور منطقه‌ای نداشتیم و متشاری نداشتیم طبیعتا خطر داعش خونسا نمیشد. یعنی یکی از خطرات بزرگی که منطقه ما را میتونست برای سالهای سال تهدید بکنه و آمریکایی‌ها تأکید کرده بودند که داعش برای 30 سال با خواهدمون این به کمک سوریه و با مثلا امکانات که در سوریه در اختیار کشورهای منطقه از جمله کشورهای محور مقاومت و ایران قرار گرفت سبب شد که داعش از میان بره و این یکی از مثلا دستاوردهای مهم است. دوم مسئله تضعیف رژیم صهیونیستی است. این چیزی که ما الان در قالب ضررها و زیانهای رژیم صهیونیستی و تضعیف رژیم صهیونیستی می‌بینیم و عملا و آشکارا آقای نتانیاهو در تازه‌ترین سخنانش میگه که ما ضربات زیادی از ایران خوردیم و که این ضربات فقط در عرصه این هم عرض میکنم خوردیم، این باز از جانب دلیل سوریه است. اگر سوریه نبود این ضربات سنگین به اسرائیل نمیخورد. اسرائیلی‌ها تنها از نظر نیروی زمینی تضعیف نشدند و در واقع آستانه شکست ناپذیریشون باطل نشده، بلکه در وجهه بین‌المللیشون رو در این مدت از دست دادن. اونچه که حماس در صحنه سوریه در غزه صورت داد در واقع بدون کمک سوریه بدون نقش آفر سوریه امکان پذیر نبود. جبهه مقاومت رضا الان میبینید که یک رژیم صهیونیستا الان به عنوان یک مجرم بین‌المللی شناخته میشه، از نظر نخبگان جهان به عنوان یک رژیم متجاوز شناخته میشه و این هم مسئله دیگری است. مسئله دیگری که ما بسیار مهم هست این است که ما در این مدت 20 سال این امکانات پرتاب موشک و به سلاح دفاع از کشورمون را این هم از راه دور نداشتیم، الان دارای این هستیم. ما الان مشکلی داریم که از قلب ایران اگر پرتاب کنیم به اسرائیل میخوره. در مدت های ما فاقد این توانمندی دفاعی از کشورمون بودیم. ما الان خب میتونیم بگیم یعنی اگر حزب الله لبنان و سوریه در واقع حضور نداشتن الان برای یعنی موانع بر سر راه دستاندازی های اسرائیل به ما بسیار وجود داشت، موانع زیادی وجود داشت. ما الان میبینیم که ولیکن الان ما به دلیل چون اون زمان ما دارای سلاح دفاعی که بتوانه از راه دور و پهپادهای دور پرواز را نداشتیم، الان طبیعی است که حضورت من شود که این ما دارای قابلیت هستیم و در واقع اونها جایگزین شدن. نشانه روشن این که سوریه چه نقشی برای ما ایفا کرده حرفای الان مقامات صهیونیست‌ها، مقامات برخی از مقامات آمریکایی است که الان دیگه مانع بر سر راه زدن ایران برداشته شده. این خودش کافی است. یعنی اونها دارن اعتراف میکنن که سوریه یک مانعی در راه مثلا زدن ایران و بمباران ایران و مثلا ضربه زدن به مردم ایران بوده. این یعنی یک بار نمیده همین مدت از بعد از شهادت آیسیدن سن نصرالله بارها اونها اعتراف کردن که موانع برداشته شده. حتی داماد آقای ترامپ در اون اظهاراتش روز اولی که آقای حسن نصرالله سید حسن نصرالله به شهادت رسید گفتش که الان دیگه دست آقای سید حسن نصرالله روی ماشین نیست به طرف ما، وقت زدن ایرانه. بعد که آقای بشار رفت بیشتر شد این حرفو. الان مقام الان خود آقای نتانیاهو میگه ما الان داریم میریم به سمت اینکه ایران را بزنیم چون مانعی بر سر راه ما نیست. و این خودش نشون میده که پس سوریه نقش آفرین بوده، اونا دارن اعتراف میکنن. البته ما سعی میکنیم که در این خلای نبود سوریه را پر کنیم، ضمن بالا بردن با تعداد موشکایی که میتونه دوربرد هست، ضمن کارآمدتر کردن سلاح‌های دفاعیمون. ولی که به هر حال این که سوریه در این مدت 20 چند سال نقش بسیار مهمی در دفاع از مردهای ما داشته یه چیز بسیار روشن است که همه کارشناس‌های نظامی سیاسی حتی خود مردم یکی از اظهاراتشون این است که الان ممکن اسرائیل بیاد ایران رو بزنه. چرا میگن اینا؟ چون دارن اعتراف میکنن به طور غیر مستقیم که سوریه بس نقش‌آفرین بوده و سیاست ما درست بوده. اصلا سیاست امنیت دست جمعی و سیاست حضور منطقه یک سیاست دفاعی از مردهاست، یکی از سیاست‌های رسمی کشورهاست. ما این سیاست رو به خوبی ازش استفاده کردیم بدون اینکه یک دلار سلاح غربی بخریم. و الان البته غربی‌ها مصده بودن که ما سوریه رو کنار بگذاریم و برای دفاع از خودمون مثل عربستان بریم سلاح از آمریکا بخریم. عربستان الان 4 دهه است که از آمریکا بیشترین سلاح را میخره، بزرگترین قرارداد تسلیحات را امضا میکنه، اما هنوز در برابر یمن آسیب پذیر هست و نتوانسته در نبرد با یمن پیروز بشه. و اخیرا هم از آمریکایی‌ها خواسته که بین مرز یمن و عربستان مستقر بشن نیروهای آمریکایی، که این نشون میده که با سلاح‌های غربی کارآمد نبود. اون چیزی که در واقع بود که انتقاد میکردن که ما دست از سوریه برداریم و حضور منطقه‌مون رو کاهش بدیم، یک بخشش این بود که ما به جای سوریه از سلاح غربی استفاده کنیم که طبیعتاً ناکارآمد بود و ما این مدت‌ها صبر کردیم و زمانی اونها سوریه را یعنی مثلا حزب الله را بمباران کردن یا نیروهای مقاومت را سعی کردن کاهش بدن در جبهه مقاومت که ما این توانمندی را در داخل خواست خدا و مدد دلایی پیدا کرده بودیم.
درسته. و سوال پایانی اینه که اگر ممکنه بفرمایید عمل کرده وزارت امور خارجه حالا به لحاظ دیپلماسی در این مدت آیا قابل قبول بوده؟ خوب عمل کرده؟
در عرصه به خصوص بله خوب. یعنی وزارت خارجه به دلیل هماهنگی هایی که با مقامات عالیه کشور داشت در واقع فعالیتی که صورت داد مطلوب بوده. یعنی همه یعنی میشه گفت که همه چیزایی که ممکن بود را وزارت خارجه آقای عراقچی انجام داد واقعا. یعنی این هم به دلیل هماهنگی جدی که با مقامات عالیه کشور داشتند، با یک به اصطلاح هماهنگی عمل کردن و به صورت خودسر و به اصطلاح تصمیمات یک جانبه نگرفتن. به طور وزارت خارجه اونچه که گفته میشه واقعا بهترین یعنی اقدامات ممکن را توی مسئله انجام داد واقعا.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی بزرگواری فرمودید. سلامت باشید.
ان شاء الله موفق باشید.
ممنون از شما. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
همچنین خدا بفرمایید.
زنده باشید.